هجری شمسی،
اما با دولتش بد باشم، این منافقانه برخورد کردنه، اما با قوه قضاییش بد باشم، این منافقانه برخورد کردن است. اگر من بناست طرفدار یک حکومتی هستم، باید وابستگان به اون حکومت را هم تا وقتی که خوب هستن منم با اونها به خوبی برخورد کنم. و اگر یه روزی به ذهنم آمد فلان آقا در فلان مقام خوب برخورد نمی کند، خوب دقت کنم، جوانب قضیه رو نگاه کنم، اگر دیدم بله حق با خودمه، با صاحبان نظر مشورت کنم، با صاحبان قلم مشورت کنم، با اونایی که اهل فکر و اندیشن، با اونایی که تو کار هستن، به قول امام سلام الله علیه با اونایی که تو گود هستن، با اونایی که تو گودن صحبت کنم. اگر با اونا صحبت کردم و دیدم این آقا مقصره، بعد هم مقصر بودن او را با ارجاع به مقامات مسئول باید بگم. از ارجاع به مقامات مسئول اگر مأیوس شدم و نیاز بود به این که بیفتم تو اجتماع، خیلی خوب، اون وقت اگر وظیفه داشتم بیفتم تو اجتماع، حکومت هم یا وظیفه داره جلو منو میگیره یا وظیفه داره جلو منو نمیگیره. اما خارج از گود هیچ وقت نگیم که لنگش کن، خارج از گود نگیم لنگش کن، تندی دست به قلم نشیم و یه مطلبی را اگر یه عده نمیدونن به دیگران بگیم. خود این اشاعه فحشاست. اگر بناس فلان مسئول، فلان نهاد، دولت، قوه قضاییه، مجلس خلافی را به نظر منی که تو گود نیستم، منی که شاید هرونر سیاسی را تشخیص نمیدم، هرونر سیاسی را تشخیص نمیدم، منی که در تمام مراحل انقلاب همیشه غیر مستقیم با امام درگیری داشتم، من شخصی یا من نوعی، من فردی یا من نوعی و جمعیتی، خب چه داعی دارم به بوق و کرناش کنم؟ خب میگم به اون آقای رده بالاتر که آقا در مجلس اینجوری داره میشه، در هیئت دولت اینجوری داره میشه، خب میگم به رهبر دیگه، خب مقام معظم رهبری که در اختیاره، که مخصوصا در اختیار یه عده بیش از دیگران هست، که خب میگم اونجا، چه داعی دارم؟ این اشاعه فحشانی، این تضعیف فرد برای این که در حقیقت نهاد رو تضعیف کنیم نیست یا به عکس؟ چرا این اشاعه فحشاست؟ گناهه. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. قدر متیقنش نزد کسی است که احتمال رفع ظلم بدی. یا شیخ میگه برای عقده گشایی، اما عقده گشایی به این نیست که به بوق و کرناش کنیم، اونم تازه از یه مسائلی که انقدر پیچ و خم دارد که حد نداره، اونم تازه روی سری چیزهایی که خود افراد هم متوجه اون مسائل هستن، منتها یه اهرم‌های دشمن از اون اهرم‌ها میخواد استفاده کنه، البته بعضشون هم ناآگاهن، بلد نیستن چه جوری باید اون اهرم‌ها را ورداشت، میان صادقانه یه جوری دیگه برخورد میکنن، من به بوق و کرناش کنم، قضا اینجوره، مجلس اینجوره، دولت اینجوره، من با صادقین نیستم، پس متقی نیستم. به نظر من میاد تقوا مقدمه با صادقین بودن است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع صادقین. اینجور نیست که هر چیزی رو آدم بده به روزنامه، هر چیزی رو بده به صاحبان قلم بنویسن، آخه این درست نیست، این شبهه دارد. آخه اگر بناس هر چیزی رو بدیم، خب همه چیزمون رو باید بدیم. خب اگر بناس ما همه مسائل رو، نه اینکه یه سری مسائل رو بعد که میبینیم بهمون برخورد داشته است اون وقت درجا بزنیم. پس بنابراین کونو مع الصادقین یعنی با کل مسئولین تا در صدقن اطاعت کنم، اگر نقطه ضعفی یافتم به حکم وظیفم به مقام بالاتر بگم، اگر از مقام بالاتر نتونستم استفاده کنم، نیاز به بسیج عمومی بود، اونا بکشونم به روزنامه ها، بله بسیج عمومی میخوام بکنم بکشونم به روزنامه ها. و بایدم مواظب بود که یه وقت بغض با افکار شخص سبب کوبیدن یک نهاد نشه. من با افکار شما ممکنه دشمن باشم، برای اینکه افکار شما خلاف سرمایه داریه، من باد بدم، یا نه وفق سرمایه داریه من باد بدم. نباید من شما را بکوبم که در نتیجه یک نهادی کوبیده می شود، برای اینکه من با شخص شما مخالفم. صبر کن، این شخص از مقام که آمد کنار که ارتباطی ندارد، اون وقت بیا او را بکوب. و در تمام نظام اینجوریه. پس یک، باید به مردم بگیم خودمون خوب بشیم. دو، باید به مردم بگیم تمام نهادهای جمهوری اسلامی، ارگانهای جمهوری اسلامی، اینها اصل بر صداقتشون است و باید به صداقت بپذیریم. اصل بر فضیلتشونه، باید به فضیلت بپذیریم. اگر نیازی پیدا کردیم اشکالی داره به مقام بالا بگیم، اگر مقام بالا دیدیم نه بل اون وقت نیاز به بسیج عمومیه، میکشونیم به رادیو، میکشونیم به روزنامه. نعوذ بالله که اگر کار جمهوری اسلامی به اونجا برسد، که اون وقت فاتحه اسلام باید خونده شد. ما معتقدیم قانون اساسی داریم، ما معتقدیم دولت داریم، مجلس داریم، قضا داریم، مقام رهبری داریم. چطور میشه که آدم مایوس از همه بشه؟ نعوذ بالله که آدم مایوس از همه بشه. و اگر مایوس از همه بشه که نعوذ بالله و ثم العیاذ بالله. این قبل از همه مسائل. مسئله بعدی میاد، مسئله تفقه و لیتفقهوا فی الدین. من امروز تفسیر صافی رو نگاه میکردم، یه نکته مرحوم فیض داره، نکته خیلی خوبیه. شما هم وقتی مسافرت میرو ما رمزونو، یه تفسیر خوبی که میتونید ببری شما که یه مقدار ملا هستید، بلکه خیلی ملا هستید، تفسیر صافی رو به خودتون ببرید. تفسیر صافی یه تفسیریه با یه جملهش ده تا مطلب برای آدم گویایی داره. من اینو فقط تو تفسیر صافی یافتم. ولی یتفقهوا فی الدین، تفقه باب تفعله. باب تفعل یکی از معانیش خود به زحمت انداختنه. تکلف تو باب تفعل خوابیده. ایشون لیتفقهو رو که معنا میکنه یعنی فقیه شدن با زحمت و با درد و سر. پس قرآن اون تفقهی رو براش ارزش قائله که زحمت و درد و سر داشته باشد، ولی او تفقه نی، اون تعلم است. بله، نهارم به جا، شامم به جا، دستبوسیم به جا، وجوهاتم به جا، همیشه هم نق بزنم به نظام و مسئولین نظام. بعد خوب ولی اصطلاحاتم بلد میشه. خب این اصطلاحات برای زیر خاک قبر خوبه، حیف خاک قبر جروش بیاد، چه به درد میخوری این اصطلاحات. اون تفقهی ارزش داره که در کنارش برای اسلام زندان رفته، شلاق خورده، شکنجه دیده، شهید داده، حالام صبح تا شوم، شب تا صبح فکر میکنه، دلش میسوزد، ناراحته برای یه مشکلی که در جامعه به وجود میاد و تلاش میکنه که اون مشکل را رفع کنه. اما نه، فقط بستگی به این داره کی میشه فلان مطلب من پیاده بشه، فلان حرف من پیاده بشه. او که تفقهی، او تعلمیش ارزش نداره. اینو به مردم بگید، به مردم یاد بدید آشنا بودن به اصطلاحات مشکل آدم شدن محاله. هر کسی میتونه، هر کسی رو نهار و شامش رو بدی، خونه و زندگیش مرتب کنی، تلفنم بغل دستش باشه، کاریم نداشته باشه، بر سر مردم چه میگذرد؟ به بنده اگه 4 ساعت وقتی اینجوری بدی، راست 400 ساعت اونا چیز بلد میشن. این که خیلی مهم نی. اما اگر با گرسنگی و فقر، با فشار، با دربدری، با اینکه مریض میشه، پول دوا و درمان نداره برای زن و بچهش، بیمارستان نداره، پول نداره بره بیمارستان، کسی به فکرش نیست، با اونجوری درس خوند، این تفقه هست. فقیه شده با زحمت. تفقه ای الفقه مع الکلفه، و الا اون تفقه نیست و تعلمه. من دیروز عرض می کردم الان به حمدالله وضع روحانیت خیلی خوب شده، فوق العاده وضع روحانیت خوب شده. خود شهر قم رو شما ببینید داره چجوری اداره میکنن مسئولین ما. شهر قم با این گسترشی که پیدا کرده دارن اداره میکنن. زمان آقای بروجردی مرحوم روزای عاشورا قم دیگه نون نبود. در زمان نظام ستم شاهی 4 نفر از تهران میومدن دیگه قم نون گیر نمیومد، قحطی نون بود، قحطی همه چیز بود. الان حدود 1,000,000 نفر داره تو قم زندگی میکنه و هیچ اونجور قحطی هایی که روز عاشورای اونجور بود اصلا به چشم نمیخوره. بعد برای روحانیت، روحانیت امروز معزز شده، امروز محترم شده، آقا شده و سربلند شده. آقای بروجردی یه وقت 5 تومن به شهریش اضافه کرده بود، بعد میفرمود به من مراجعه میکنن به من پول بده، من شهریه رو اضافه کردم. 5 تومنی به شهریش اضافه کرده بود. خب حقم داشت، برای اینکه پول رو با چه صدمه ای، با چه درد و سری، با چه زحمتی آقای بروجردی مرحوم پول رو تهیه میکرد. خب الان میبینید قم مورد توجه مسئولینه، حوزه علمیه مورد توجه هستش دیگه. این همه خدماتی که شده است دیگه، این همه جاها که طلبه دارن دیگه، این همه مراجعی که طلبه دارن، طلبه دفتر تبلیغات داره، سازمان تبلیغات داره، نمیدونم فلان نهاد داره، فلان ارگان داره، صندوقا داره، بیمارستانا داره. همین بیمارستان شهید بهشتی رو که در قم ساختن، خب این بیمارستان شهید بهشتی وابسته به آخونده، زن یا آخوند ساخته. خب این خیلی ارزش داره، زن یا آخوند بتونه به قدر 2 تا وزیر کار بکنه، این بیمارستانی که ساخته با تمام تشکیلاتش. اون وقت میدونی تمام تعرفه‌هاش رو نصفه کرده، یعنی تمام اون چه قراردادهای دولتی اون نصف میگیره. خانواده‌های شهدا هستن، اسرا هستن، جانبازان هستن، کارت ها، کسانی که جبهه رفتن کارت دارن هستن، بعضی از آقایون که بهشون مراجعه بشه بنویسن هستن، برای اینکه طلبه‌ها و خانواده‌هاشون مراجعه کنن، اونایی که ندارن مجانا اونجا بتونن استفاده کنن. دیروز من با آشخانومی کروبی صحبت میکردم، چون من پیغام داده بودم که اینایی که ما مینویسیم بگید که چقدر خرج شده که ما حساب دستمون باشه، مثلا هفته 200,000 تومان بفرستیم، هفته 400,000 تومان بفرستیم. ایشون جواب من داد، گفت نه ما اصلا گفتیم به شما نگن، تا شما دستتون باز باشه هر مقداری که از خانواده‌های روحانی یا غیر روحانی که گرفتار شدن خواستن بیان اینجا بنویسید تا ما رایگان اینا را معالجه کنیم، اونم با پیشرفته‌ترین دستگاه و ابزار. حالا یه جای اشکال پیش میاد، حالا من رفتم اونجا، یه کسی که دمه در بود به من اعتنا نکرد. خب منو نشناخت، به من اعتنا نکرد، این نباید سبب بشه ما بگیم به قم خدمتی نشده است. ما بگیم بیمارستان های قم چنین و چنانه. خب این بیمارستان با این همه تشکیلات، تشکیلاتی داره در زایشگاهش که منحصرا در قم هست، یعنی قم تنها پزشک زن جراح بیمارستان شهید بهشتی داره. این مال شهادته، مال خون بچه هاست، مال آخوندی و روحانیت و رنج کشیدن و زجر دیدنه. و اما به نعمت رب کفه حدث، حالا که خوب شده. اما در این حال که خوب شده، بله آخونده یه سری مشکلات دارن، من قبول دارم، هر کی هر مشکلی داره چوبشو به سر من روحانی میزنه، حق هم داره. منتها من باید تفهیمش کنم که آقا هر نظامی، هر حکومتی مشکلات داره، اینو باید بهش بگم، ولی نباید بهش گفت چرا به من میگی. میگه آخه حکومت از آن شماست، در رأس قدرت آخونده، مرحله دوم آخونده، دوم و دوم آخونده، دوم و دو همش آخوندی که قوه قضاییش دست آخونده، مجلسش دست آخونده، دولتش دست آخونده، اصل قدرت ها دست آخونده. این که من نباید توقع داشته باشم مردم به ما چیزی نگن. مردم منتها به این معنا، اگر یه کسی مشکلی داره به شما میگه، اگه میتونی مشکلش رو رفع کنی رفع کن، راهنماییش کن. نمیتونی راهنماییش کنی و میبینیم این مشکل لا ینحل، بهش بفهمون آقا اداره یه شهر و مملکت غیر اداره مسجده. من مسجد محله مریدامو خوب میشناسم، میدونم این مرید چجوریه، اون مرید چجوریه، اون مرید چجوریه. اما الان به شما یه پولی بدن در قم، بگن بین فقرا قم تقسیم کنی، شما میتونی قول بدی بین فقرا تقسیم کنی بدون اینکه هیچ خلافی انجام نگیره؟ خب 4 تا آدم پولدار میان خودشونو به جای فقیر چیکار میکنن؟ جا میزنه. شما بخواید بین فقرا و قم تقسیم کنید، تنه میخواید تقسیم کنید، یا 100 تا نیرو خواهید گرفت؟ نمیدونید که. میخواید پیاده برید در خونه هاشون یا یه ماشین میگیرید؟ کار اجرایی رو در بعد اجتماعی بهش نگاه کنید، نه در بعد فردی و در بعد یه مسجد محله یا 2 تا رفیق هم مباحثه. خب نمیتونه یه مسئول همه را مثل شما که رفیق مباسط میشناسی بشناسد. لکن حالا که خودت فقیه شدی با زحمت، اذا تفقهت فی دین، به مردم یاد بده. اما احکام دین آسونه، خودت با زحمت بلد شدی، اما به مردم بگو دین بر سهل و آسانی قرار داده شده. به مردم یاد بده موازین سهولت و آسانی را. مشکلاتی که مردم دارن بگو این مشکلات رو اسلام حل کرده. بگو البته حالا شما مقلد من نیستی نباش، اما این مشکلات راه حل داره. مشکل تهدید نسل را نیا، مشکل که میگم نظر دولت مشکله، مشکل تهدید نسل را نیا، بلا فاصله بهش بگو حرام است. بچه به دنیا میاد، زمین بارشو میکشه، آسمون امسایشو میندازه، روزیشم خدا میدهد. روزیشو خدا میدهد، اما تربیتشم خدا میدهد. روزیشو خدا میدهد، اما آموزش پرورشم خدا میدهد. روزیشو خدا میده، اما قوه قضاییشم خدا میدهد. یه آدم که به دنیا میاد، 100 تا نیرو از دولت نیاز دارد. اینجور نیست که همینجور به دنیا میاد. بعدم میگی آقا این چه اشکالی داره که شما بگی به مردم پیشگیری کنن؟ 4 تا بچه داره بس، 3 تا بچه داره بس، 2 تا بچه میخوام گوینده لا اله الا الله زیاد بشه. آقا این گوینده لا اله الا الله که اسیر آمریکا بشه چه ارزشی داره؟ این گوینده لا اله الا الله که حکومت اسلامی رو به بدبختی بکشونه چه ارزشی داره؟ خب به قدر کافی هست دیگه، ما به الحمدلله جمعیتمون فعلا کافی 50 میلیون جمعیت داریم، بسمونه دیگه. چقدر میخواین؟ میخوام گوینده لا اله الا الله اضافه شه. حالا بر فرض اضافه شه لا اله الا الله، میشه که به آمریکا میگه لا اله الا انت، به غرب میگه لا اله الا. خب راحت بهش بگو مانعی نداره، برو پیشگیری کن، بسته 2 تا 3 تا بسته 4 تا بسته، برو پیشگیری کن، اشکالی ندارد. اون مسئولین بهداشت که میان فوری تکفیرشون نکن، مثل آخون سنی ها نگو با خدا در افتاد. یه رساله دارن سنی ها راجع به تهدید نسل، آخوندهای سنی، من مطالعه کردم، اینا عمده دلیلشون اینه، میگن جلوگیری از تزاید نسل درگیری با قدرت خداوند است، و درگیری با قدرت خداوند ارتداد عملی است، و کافر است کسی که این کار رو بکنه. اینجوری برخورد نکنیم. چی درگیری با قدرت خداونده؟ باز استفاده از خود قدرت خداونده است، باز استفاده از علل و معلولیه که در اختیار خودشه. پس کلید برقم نزن خونت روشن بشه، برای اینکه درگیری با قدرت خداونده. دستتو به برق بگذار، بعد بگو که نه خاموش نکنید، بذار دست من به برق باشه، اگر من دستم به برق باشه شما خاموش کنید من نمیرم، درگیری با قدرت خداونده. این حرف اون آخوند باید بزند، برای اینکه اون میخواد یه ملت اسیری درست کنه. یا آخوندی که اصلا تو دستگانی خودش خونه دارد با 5 تا اتاق با 6 تا زیرزمینی با 200 متر حیاط، بیچاره آمده میگه آقا من یه خونه 50 متری دارم، اونم ته گودای شهر، آب نمیرسد، برق نمیرسد، مدرسه ندارم بچه‌ام ببرم، چند تا بچه داری؟ 7 تا. میگه باشه، مانعی نداره، گوینده لا اله الا الله رو اضافه کن، خداوند روزیشونو میرسونه. آقا تو خودتو نبین، خود تو که میگی مرد و زن نباید در عمل مجامعت و آمیزش چون انسان ولو کودک بفهمه. خب این دوتا اتاق داره چجوری نفهمن؟ تو میگی اضافه کن دیگه، چجوری نفهمن؟ تو میگی از نظر سنت اسلامی و فرهنگ مردمی باید زنها در تحت حجاب و پوشش باشن؟ خیلی تو درست میگی، اما وقتی جمعیت زیاد شد که نمیشه. خب زن مریض میشه، پرستار زن میخواد، دکتر زن میخواد، قابله زن میخواد، نمیدونم پاسدار زن میخواد. الان برای تفتیش ها احتیاج به پاسدار زن هست، برای بسیاری از کارها احتیاج به پاسدار. و جمعیت داره اضافه میشه، هی اینجوری مجبوریم بگیم. بعدم که خود مخالفم هم با همه چیزش. این آخوندایی که تو گودها نیستن از اونها خیلی حرف گوش ندید. خودتون ملایید، متفکرید، بشینید فکر کنید، بگید آقا مانعی نداره پیشگیری، مانعی نداره، برید روایاتشو بخونید. من خیلی متاسفم، من یه بحثی در اصفهان داشتم، خیلی مطالعه کرده بودم به قول خودم، به فکر خودم، بعد که اون بحث رو بعضی از مجلات هم نوشتن، یه آقای بزرگواری برای من نامه نوشته بود که شما در این بحثتون هیچی نیاوردید. من خیلی ناراحت شدم، گفتم یا من خیلی کچفهم و بدفهم هستم و یا اون آقا خیلی کم لطفی کرده، برای اینکه من به نظر خودم اونجا بحث رو مفصل مطالعه کرده بودم، روایاتشو مطالعه کرده بودم، حتی عمل ائمه رو نقل کرده بودم که بعضی از ائمه میفرمان در یه زمانی عزل مانعی نداشته، در یه زمانی عزل مانعی داره. این پیشگیری راحت بگید مانعی نداره، برو دنبال کارت، به افرادی که میان برای بهداشت کمک کن. بعد میگه میخوام رحم رو ببندم. خب بگو بستن موقتش هیچ اشکالی نداره، بستن دائمش بگو نمیدونم، حالا احتیاجی به بستن دائمش که، حالا موقت. میگه نمیدونم وقتی بسته میشد دائم بسته میشد یا موقت. خب فوری از رفع مالا یعلمون استفاده کن، بگو مانعی نداره. آخه اینجا جایی نیست که تو متر رو اتم بگذاری که بگو بابا مانعی نداره. حالا نمیدونی موقته یا دائمه، حالا فعلا بذار بعد 6 تا بچه 5 تا بچه بچه دار نشه، حالا تا بعدش ببینیم چی میشه. بدون جهت به اون نگو که، اجازه بفرمایید، بدون جهت به اون نگو که این مشکله و این حرامه. آخه یه ذره تو ملایی، آخه حالا ولو قبولت نداشته باشم، خودت که خودتو به ملایی قبول داری که. اینم که بگی معذوری شرعن، چون فوقش میره از اون آقا میپرسی اون موضوع رو نمیدونه، میگه مشکل تو این اصلا نپرسی، احتیاج داره بره بپرسد که این مطابق با موازین بهش نظر بده، خلاف شرعی هم پیش نیومده، بگو به هر حال اینجا جای اصالت البراءه است و مانعی نداره، اشکالی ندارد. خب ببندد که دیگه بچه دار نشه برای ابد. خب بسشه 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا. بعد اون مشکلاتی رو که به وجود میاره، خب بگو ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. نسبت به مسائل دیگری که در جامعه پیش میاد، نسبت به مسائل و حقوق بانوان که متاسفانه در جامعه ما از بین رفته است، اون حقوق بانوان را تذکر بدید، چهره های افراد را بشناسونید. خلاف شهر نیست، بگید فلان آقا مسیرش اینه، سبک فکرش اینه، اینو بگید. گفتن این که خلاف شهر نیست، اون میخواد بدونن. مردم را با نادانی به افراد ارجاع ندید، بگید آه این سبک فکرش اینه، این سبک فکرش میگه همیشه اون آقا قش کردنش به طرف زنها قش میکنه، همیشه احتیاط در دین، احتیاط در مالکیت برای سرمایه داریه. خب اینو بگید، خب خودش عقیدش اینه، منتها اینجور نگید، بگید بله این آقا عقیدش اینه، حرمت و مال امر مسلم این که حرمت دمه. میگه کل این سرمایه دارها که با یه تلفن یه میلیارد تومن استفاده میکنن، کل اینا اموالشون حلاله، کلشون از شیر مادر حلال تره. او بیچاره بدبختی هم که گرسنگی زندگی میکنه، حقوقشو بهش نداده است، حکومت حق نداره حقوق او رو بگیرد، بگید آه مشی فلانی اینه، مشی این آقا اینه که مالیات را خلاف شهر میدونه، مشی این آقا اینه که ولایت فقیه فردی را به یه معنا قبول نداره، ولایت فقیه شورایی را میگد ولایت فقیه. اما ترد نیروها، به مردم بگید اسلام دین مردمه، اسلام دین فردی، دین مردمه، اصل قانون اساسی رو برای مردم بخونید، امور مملکت با آراء مردم باید تمام بشه، چه شما قانون اساسی، قانون اساسی همراهتون داشته باشید، شبای ما رو مطالعه کن، اینجا مسی مسافرت من رفتی مطالعه کن، آراء مردم دخیله، هی مردم رو بیارزش نکنیم، هی اینجور نشه عقب گرد کنیم، عقب گرد کنیم، کمم شد کم شد، هی عبارت ها رو عوض کنیم. اون چه که برای آراء مردم متکی نباشد برای انقلاب خطر داره. اینجور نیست که ما بگیم مردم رأی ندادن ندادن، ما حاکمیم علل اطلاق، این نی خلاف قانون اساسیه، این مردم را از انقلاب دور میکنه. اگر هر جا دیدید هی بنا کردن آمار رأی رو کم کنن، بنا بود 500 تا باشه گفتن 100 تاش مانعی نداره، یه جوری درستش کردن شد 100 تا، بنا بود 100 تا باشه شد 50 تا گفتن یه جوری درستش کردن 50 تا مانعی نداره، بدانید اون مردمی نیست، و مردمی که نبود طبق قانون اساسی نیست، و طبق قانون اساسی که نبود گرفتاری به بار میارد. برای مردم ارزش قائل بشین، هر جوونی رو نگیم برو دنبال کاره تو کمونیستی، هر طلبه میاد تا حرف میزنه تردش نکنیم. این مردم هن که این انقلاب را آوردن، این مردم هن که حالا پشت صحنه ایستادن، مردم به حساب اسلام ایستادند و بازم وامیستن، اما ما نباید مردم رو ترد کنیم، ما باید جوری باشیم که مردم دنبال ما بیان، مثل امام سلام الله علیه عاشق بشن، اسلام دین عشق، دین حب، هل دین کله الا الحب. اگه مردم عاشق نبودن از نظر سرنیزه کاری رو کردن این ادامه ندارد. اگه مردم سر و پا برهنه تو صحنه نیامدن این خطر داره. هل دین کله الا الحب. میبینید امروز مردم به قبر امام احترام میذارن، به تربت پاک امام احترام میذارن، گله و شکایت داره میره به قبر امام گله و شکایت میکنه، انقدر امام رو رافع و از بین برنده مشکلات میدونه، میگه میام به قبر امام شکایت ما میکنم و از قبر امام استمداد میطلبم، او با روح بلندش حالا هم مرا کمک میکند، حالا هم مشکل مرا رفع میکند. اینم نکته دوم، در حقیقت دو نکته. یک، همیشه جنبه های آسانی رو برای مردم بگیرید. خیلی راحت مسائل آسان در اسلام زیاده، سهولت را برای مردم جا بندازید که دین دین سهولت است. در مبانی و مسائلی که میخواید نظر بدید با توجه به اوضاع روز نظر بدید. الان من مطالعه میکردم قبل از این، یه بولتنی رو نگاه میکردم، من حالا مسئله شو عنوان میکنم، شما اگر آگاه نباشید چه جوری جواب میدید. نوشتن الله روی پارچه مانعی داره؟ نه، الله روی پارچه نوشتن که مانعی ندارد که. شهادت به ولایت امیرالمومنین برای اینکه ولایتی خوب خوب بشیم رو پارچه مانعی داره؟ نه، مانعی نداره. این خب ظاهرش اینه، میگه آقا نوشته رو پارچه چه مانعی داره، رو کفن میخوان بنویسن حالا روی پارچه مینویسن. اما اگر متوجه باشه که نه، تا که میگه مانعی ندارد، او کارخونه دارهای غربی اینا رو میبرن روی لباسهای زیر زنانه مینویسند. الان که گفتی این مانعی نداره، اون میره رو لباس زیر زنانه، رو شورتش، رو پیرن خوابش مینویسه و حک میکنه خدا و پیغمبر را. یه ذره پیچ شل بشه تا آخر میره. باید متوجه باشی وقتی این مسئله را ازت میپرسن بدونی تا کجای قضیه رو حساب کرده داره میگه. من یادمه در زمانی که بانک های صادرات بود، یه کسی بود که از دنیا رفت، خدا هر جور میخواد باشه عمل کنه. او را افتاد گفت که بانگای صادرات مال بهاییاست، مسلمونا بخرن. یه سری از آخوندام که حالا خودشون رو ستونهای انقلاب میدونند و مغزهای متفکر سیاست مملکتند و هر امری هم در مملکت واقع بشه میخوان اظهار نظر کنند و بکشونن به همه جا. البته اونا غرضشون این نهادها رو بکوبن به افراد خوب را. اما اون وقت من یادم اینا هم را افتادن به دنبال اون آقا، طرفداران اون آقا بودن. بله، بخرید بانگهای صادرات رو، دست بهایی افتاده. بعد معلوم شد نقشه این نبود که باهایا بخرن، نقشه این بود حجبر یزدانی پولا را جمع کنه ورداره بره، کل سهام بانک صادرات رو با یه فتوای اون آقای مرجع، با تبلیغات آقایون دست‌اندرکارش که تا آخر هم باش بودن، تا آخر هم بودن، گفتن بخرید. چهرش هم این بود که دست مسلمونا نیفته. البته بعضیاشون میدونستن نقشش، بعضیاشون هم نمیدونستن. حجبر یزدانی از سرمایه داران بود که تمام پولاشو تقریبا جمع کرد و رفت. الان اونجا داره کاسبی میکنه، حسابی سرمایه داره، داره کار میکنه. خب بله، این خیال کرده ما بگیم بانک. خب چرا اینجوری میگی؟ بگو آه حکومت کنید، اقدام کنید، بانکای صادرات رو مصادره کنید، اینجوری حرکت کن مثل حرکت امام. نه یا بیچاره مسلمون، کارگر مسلمون، بدبخت مسلمون، 2000ش رفت سهام گرفت. خیلی از مسلمونا سهامو خریدن، بعدن که اسلام پیروز شد خود نمیشد کاری بکنن دیگه، بانک ها ملی اعلام شد، این بیچاره ها هم خیلی هاشون به پولاشون نرسیدن. ما خیال میکنن گناهش گردن نظام، گناهش گردن اوناییست که گفتند و تبلیغ کردند و نوشتن. متاسفانه حالا هم خودشون را جزء متفکرین انقلاب میدونن، سردمداران انقلاب میدونن، مغزهای متفکر میدونن. پس تفقه با زحمت به مردم بگیم دین آسانه. این راجع به قرآن. اما از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود من دوست می‌دارم که اصحاب من با تازیانه سرهاشون زده بشود، ضربت رؤوسهم بالسیاط لیتفقهوا، تا اینکه فقیه در دین بشن و آگاه به دین بشن. اما حرف شیخ رضوان الله تعالی علیه رو بخونم، اون روز وعده دادم، برای اینکه اصلا از ما چی خواستن، حوزه‌های علمیه برای چی هست و عنایت در حوزه‌های علمیه به چیه، ما چی میتونیم در مسائل اظهار نظر کنیم، همون روز اول میتونیم اظهار نظر کنیم یا یه مقدار باید ملا بشیم تا اظهار نظر کنیم. شیخ بعد از آنی که بیان میکنه این بحث را که آیا معرفت اعتقادات عن کمالن واجب هست یا معرفت اعتقادات عن کمالن بر همه واجب نیست. عن کمالن که میگم یعنی عن ادلت تفصیلیه، به جوری که بتونه با هر ملحدی در بیفتد آیا واجب هست یا واجب نی. بعد از آنی که این بحث را میاره، اون وقت میگد که لکن الانصاف عن من جانب الاعتصاف. این در بحث دلیل انسداد راجع به ظن در اصول عقائد. لکن الانصاف عن من جانب الاعتصاف یقتضی الاذعان به عدم تمکن من ذلک، بتونه خوب در همه مباحث ید طولا پیدا کند، الا للاوحدی من الناس، لان المعرفه المذکوره لا يحصل الا بعد تحصیل قوه استنباط المطالب من الاخبار و قوه نظریه اخرى لالا ياخذ بالاخبار المخالفه للبراهين العقليه، تا روایت ها رو بتونه ببینه کدوم با برهان خلافه. و مثل هذا الشخص مجتهد في الفروع قطعا، اگر بخواد خوب ید طولا پیدا کنه در اون مسائل باید اول ملا بشه بعد بره تو اون مسائل، و مثل این شخص مجتهد است در فروع قطعا، فیحرم علیه التقلید. و دعوا جوازه له للضروره ليس باولى من دعوا جواز ترك الاشتغال بالمعرفه التي لا يحصل غالبا الا بالاعمال المبنيه على التقليد، هذا اذا لم يتعين عليه الافتاء والمراجعه لاجل قله المجتهدين، و اما في مثل زماننا فالامر واضح ولا تغتر. یه عنایتم به اون بود که اگه آدم بخواد در مسائل دیگه هم وارد بشه بازم احتیاج به فقه اصول داره. مطلب دومم این جملش است، ولا تغتر رهین از این به من قصر استعداده او همته ان تحصیل مقدمات استنباط المطالب الاعتقادیت الاصولیه والعملیه عن الادلت العقلیه والنقلیه. میگه آهای تحقیق چیه؟ اضافه خوندن چیه؟ همجوری باید بخونیم دوتا کلمه یاد بگیریم برین دیگه تو امتحانات قبول بشیم بسمونه دیگه، حوصله تحقیق و دقت و موشکافی براش نمونده است. میگه لا تغتر به کسی که اینجوریه، فیترکها مبغزن لها، این دشمن تحقیقه، بعد گردن خود تحقیق میذارد، لأن الناس اعداء ما جهلوا و یشتغلوا به معرفت صفات رب جل ذکره، بعد به جای تحقیقات در فقه و اصولی که حوزه مرهونونه میره توی شناخت خداوند و اوصاف و حججی صلوات الله و سلام علیهم، وقت چجوری میشد؟ ينظر في الاخبار لا يعرف به من الفاظها الفاعل من المفعول فضلا عن معرفه الخاص عن العام، وينظر في المطالب العقليه لا يعرف به البديهيات منها، ويشتغل في خلال ذلك بالتشنيع على حمله الشريعه العمليه واستهزاء بهم بقصور الفهم و سوء نیه. بعد به آخونده، به محققین حمله میکنه، به فقها حمله میکنه، به علما حمله میکنه، به حوزه های علمیه حمله میکنه، به خاطر اینکه خودش ملا نمیتونسته بشه حالا دشمن همه شده است. پس بنابراین یادمون باشد که اگر ما بخوایم منظر خوبی هم باشیم، قبل از انذار باید فقیه خوبی هم باشیم. اما وصیت‌نامه امام بخونم، خیلی طول کشید، الان تمامش میکنم. حسن ختامش وصیت‌نامه امامه، بله، که امام راجع به روحانیت سفارش میکنه. وصیت این جانب به حوزه‌های مقدسه علمیه آن است که کراراً عرض نمودم که در این زمان که مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی کمر به براندازی اسلام بستند و از هر راه ممکن برای این مقصد شیطانی کوشش می نماید و یکی از راه های با اهمیت برای مقصد شوم آنان و خطرناک برای اسلام و حوزه های اسلامی، نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار را در حوزه های علمیه است که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزه ها به اعمال ناشایسته و اخلاق و روش انحرافی است. خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهی بر علوم اسلامی و جا زدن خود را در بین توده ها و قشرهای مردم پاکدل و علاقمند نمودن آنان را به خیش و ضربه مهلک زدن به حوزه های اسلامی و اسلام عزیز و کشور در موقع مناسب می باشد. می دانیم که قدرت های بزرگ چپاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورت های مختلف از ملی‌گراها، روشنفکران مصنوعی، روحانی نمایان اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و آسیب رسانترند ذخیره دارند که گاهی 30-40 سال با مشی اسلامی، مقدس مآبی، با پان ایرانیست و تنترستی، حیله های دیگر با صبر و بردباری در میان ملت ها زیست می کنند و در موقع مناسب مأموریت خود را انجام می دهند و ملت عزیز ما در این مدت کوتاه پس از پیروزی انقلاب نمونه های از اونها را پیدا کرد. این هم یک جمله. یه جمله دیگر باز از وصیت‌نامه های امام اینجاست که خطر را اعلام می کنه به اون آخوندهایی که می خوان اسلام را از بین ببرن، با نیت ساده و از روی انصاف مقایسه نمایند با حکومت و رژیم سابق و باز توجه نمایند که اگر در انقلاب‌های دنیا هرج و مرج‌ها، غلط رویه‌ها، فرصت طلبی‌ها غیر قابل اجتناب است و شما اگر توجه نمایید و گرفتاری‌های این جمهوری را در نظر بگیرید از قبیل توطئه‌ها، تبلیغات دروغین، حمله مسلحانه خارج مرز و داخل، نفوذ غیر قابل اجتناب گروه‌ها از مفسدان و مخالفان اسلام در تمام ارگان‌های دولتی به مقصد ناراضی کردن ملت از اسلام و حکومت اسلامی و تازه کار بودن اکثر یا بسیاری از متصدیان امور. خب اینا تازه کارن؟ خب بله، حالا یه اشتباهی ممکنه بکنن. خب تازه کار؟ آخه این تازه رفته تو قضا، تازه رفته تو دولت، تازه رفته تو مدرسه. تازه که میگم یعنی 7-8 سال منو تازه است، چون یه حکومت اقلا 30-40 سال باید ازم کار بکنه تا بلد بشه پیچ و خم حکومت را و پیچ و خم اداره کردن مملکت را. حالا یه تازه کار یه اشتباهی میکنه، چه تو تازه کار یه اشتباهی میکنه. ما وقتی بدانیم اونا سوء نیت ندارن، خب باید یه جوری از کنارش رد بشیم، نه اینکه نظام را زیر سوال ببریم. و تازه کار بودن اکثر یا بسیاری از متصدیان امور، پخش شایعات دروغین از کسانی که از استفاده های کلان غیر مشروع باز مونده، البته این در زمان وصیت‌نامه امام بوده، بلا به نظر بنده الان از استفاده های نامشروع بعضیشون باز نماندن، شروع کردن، یا استفاده آنان کم شده و کمبود چشمگیر و قضات شهر، گرفتاری های اقتصادی کمرشکن، اشکالات عظیم در تصفیه و تهذیب متصدیان چند میلیونی، کمبود مردمان صالح کاردان و متخصص و ده ها گرفتاری دیگر که تا انسان وارد گود نباشد از اونها بی خبر است و از طرفی اشخاص غرضمند سلطنت طلب سرمایه‌دار هنگفت که باره با خاری، سودجویی، با اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسام‌آور، قاچاق و احتکار مستمندان و محرومان جامعه را تا حد هلاکت در فشار قرار دادند و جامعه را به فساد می‌کشند، نزد شما آقایان به شکایت و فریبکاری آمده و گاهی هم برای بار آوردن خود را مسلمان خالص نشان دادن چیکار میکنن؟ اگه گفتی به عنوان سهم مبلغی میدهن، اشک تمساح میریزن. ای وای مجلس رفت، ای وای دولت رفت، ای وای قضا رفت. کجا مجلس رفت؟ ای وای نماینده ها بیدین شدن. تو بیدینی؟ کجا نماینده ها بیدین شدن؟ نماینده شلاق خورده های مملکتن. این بیچاره زندان ها رفتن، اینا زن و بچه هاشون هفته ملاقاتشون در زندان بوده. کجایی؟ اشک تمساح میریزن، شما را عصبانی کرده، به مخالفت برمی انگیزانن که بسیاری از آنان با استفاده های نامشروع خون مردم را میمکن، اقتصاد کشور را به شکست میکشن. در یه معامله 1 میلیارد تومان، در یه معامله 1 میلیارد تومان، 3 میلیارد تومان سرمایه یه نفره که مصادره شده، 3 میلیارد تومان با 4000 صفحه پرونده، 400 صفحه دادخواست. میدانید هنوز بعضی ها دارن سفارش میکنن که آین اموال اینو پسش بدید؟ اون روزم بهتون عرض کردم، گفتم باباش خودشو زده به مبتون بودن، هنوز دنبالش آقایون دارن سفارش میکنن که آه مال مسلمونه حلاله بشه. متعلقه دستشون به الحمدلله قطع شده. 400 صفحه کیفرخواسته، یعنی نظر کیفرخواسته 400 صفحه نظر دادگاهه، 4000 صفحه پرونده است. قاضیش میگه کسی که من بگم شما همه شما به ایمان و اطلاع ده. همه مراحل قانونشون طی کرده، دادگاه عالی رفته، سافل رفته، نمیدونم کجا رفته کجا رفته. هنوز برخی از ماها دنبالش هستیم که آه این اموالش مشروع بوده، پسش بدید پسش بدید. اقتصاد که این جانب نصیحت متواضعانه برادرانه میکنم که آقایان محترم سخت تحت تاثیر این گونه شایعه‌سازی قرار نگیرن. برای خدا و حفظ اسلام این جمهوری را تقویت نماید. جمهوری را تقویت نمودن به تقویت همه ارگانها و مسئولینه. اگر فردی را بشکنیم جمهوری را شکستیم تا وقتی اون فرد تو جمهوریه. اینکه نمیشه بگه من جمهوری را تقویت میکنم افرادش را بشکنم. خدایی هست، قیامتی هست، فردا حساب و کتابه. خب ما داریم میخوریم بخوریم، ما کاری ندارن دیگه. هر غلطی میخوایم بکنیم بکنیم، اما نکنیم اینجور تهمت ناروا نزنیم. و باید بدانن اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد، به جای اون یک رژیم اسلامی به دلخواه بقیت الله روی فدای مطیع امر شما آقایان تحقق پیدا نخواهد کرد. خیال نکنن حالا یه جمهوری میشد که آقایون میذارن اون آقایون هر کاری میخوان بکنن، رگ گردنشون رو قطع میکنن. مگه مردم شهید داده میذارن آمریکایی‌ها و وابسته‌های با آمریکایی‌ها برگردن؟ امام فرما خیال نکنی شما درگیر میشی یک دولت بهتری درست میشه، یک مجلس بهتری درست میشه. نمیذارن حزب الله، نگذاشتن تا حالا هم. اشتباهه، از اینا بهتر دیگه گیر نمیاد، کم گیر میاد. این که میگم کم گیر میاد ثبوتن فراوانه، اما اثباتش مشکله. خب چیکار داریم به اینا میکوویم؟ ما چیکار داریم هی به اینا درگیر بشیم؟ خب حالا یه وقت درگیره در یه جلسه خصوصی یه جا صحبت میکنیم با یکی صحبت، اما درگیری علنی تضعیف نظامه و تضعیف نظام ذنب لا یغفر است. نکته آخر، پس به مردم چهره افراد را و سیستم های فکریشون را معرفی کنید. امام هیچ وقت به جنبه حقوقی هیچی توجه نداشته. جنبه های حقوقی رو گنده نکنید فردا نتونیم کاری بکنید. رو افراد تکیه کنید. عناوین ها خیلی گنده نشن. شما این وصیت نامه امام رو بخونید، عناوین ها رو که گنده میکنید خیال میکنن همه دنیا همینه. اینجور نیست. عناوین ها رو خیلی گنده نکنید. افراد را اگر معتقدی درستن گندشون کنید، به مردم معرفیشون کنید. شما تو وصیت نامه امام بخوانید، امام در وصیت نامش رو عنوان یک جا تکیه نکرده، چون این عنوان فردا یه عده میرن در چارچوبه این عنوان خلاف میکنن، خیانت میکنن. وقتی اینجور نیست که همه چیز همین عنوان باشد که. خب قم الله خیلی داره، مجتهد خیلی داره، آدم انقلابی خیلی داره، منبری خیلی داره، مروج خیلی داره. اینجور نیست که 4 تا و 10 تا آدم همه چیز باشن. نه، اونا هم در یه حدی محترمن، در حد آقایان، نه در حد عنوان. یادتون باشه عنوان در وصیت نامه امام نیامده، چون عنوان خطر داره. فردا زیر چارچوبه و خیمه این عنوان علیه انقلاب حرکت می شود. خطری که از خدا نخواسته نسبت به ولایت فقیه، اگر از من آخوند باشه از مردم نی. من آخوندم که میتونم پیچ و خماشو بلدم یه جوری درستش کنم، و الا مردم، توده های مردم تسلیمن. اما من آخوندم که یه جوری آهسته 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 پروپوش ولایت فقیه رو میزنم، یه دفعه میگم نه آقا، ولایت فقیه رو از قانون اساسی نعوذ بالله بردارید. با عرض معذرت و طلب دعا از همه شما ها، و السلام علیکم و رحمت الله.